أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله نوح رو یه بخشیش رو مطرح کردیم و اون این بود که دو سوره ایلاف و فیل و همچنین دو سوره از زها و علم نشره، اینها با هم باید تو نماز خونده بشه. ترتیبش هم به همین شکلی که در مصحف آمده، یعنی اول سوره فیل رو میخونه بعد سوره ایلاف رو، نه بالعکس. همچنین سوره الزها رو اول میخونه و بعد سوره علم نشرح رو. یه بحثی بین فقها مطرحه که آیا اینها یک سوره هست یا دو سوره. گرچه فایده عملی برای ما نداره، چون در نهایت آخرش میگیم باید دوتا رو با هم بخونه، اما حالا آیا این دوتا یک سوره هست، سورتون واحده، یا نه دو سوره هست که باید هر دوش خوانده بشه در یک رکعت نماز. این از نظر علمی بین بزرگان اختلاف هست. نظر بعضی آن است که اینها سوره واحده هست، صاحب العظمى حکیم و خیلی از بزرگان نظرشون اینه که اینا یک سوره هست. بعضی هم میگن دو تا سوره هست. آخ یه مسائلی هم مترتبه بر این کردن. به روایات که مراجعه میکنیم اینیم هر دوش ذکر شده. تو بعضی روایت ها داره که اینها دو تا سوره هست که در یک رکعت خونده میشه، تو بعضی روایت ها داره که این دوتا سورتون واحده. آنچه به ذهنم میرسه اینه که اینها از نظر موضوعی دوتا سوره هست، از نظر حکمی در حکم یک سوره هست. اگر این رو بگیم جمع بین روایات هم کرده ایم، عمل به ظاهر قرآن هم کردیم. ظاهر قرآن اینه که اینا دو تا سوره هست، هر کدامش هم یک بسم الله اولشه و نشانه واضحه یک سوره هم همینه که آغازش با بسم اللهه. لذا برخلاف نظر مشهور که میگن اینا یک سوره از، ظاهرن اینطور نیست، اینها دوتا هست. اما در حکم یک سوره از، حکم یعنی وجوب خوندن در یک رکعت. خیلی خوب، وقتی میگیم دوتاشو در یک رکعت بخونه میگیم به منزله یک سوره هست، اما حقیقتا دوتاست، دوتا سوره است و تو قرآن هم میبینیم و عرف هم این رو دوتا میدونه. اما این که بخوایم یکی بدونیم، هم خلاف عرف حرف زدیم هم خلاف ظاهر قرآن حرف زدیم، اما خلاف روایات نمیتونیم بگیم، چون از که هم روایات متعدده. حالا میخونیم تو بعض روایت ها میگه اینا دو سوره است، تو بعض جا میگه یک سوره. درست ندیدید اقوال پس اونم میخونیم حالا بحث ما چیز دیگه ذهنمون حالا مشوش نشه، اما تو مسئله ده باز تکرار میکنه میره. حالا عرضمون پیرامونه اینه که این دو سوره، سوره از زها و علم نشره دوتاست یا یکیه؟ بعضی بزرگان میگن یکیست و حتی بعضی بسم الله وسطش هم حذف کردن چون یکی بوده، گفتن اینا سر همه، یعنی در این حد یکیش دونستن، اما بعضی هم دوتا دونستن. روایت پنج صحیحه مفضل ابن صالح، مفضل ابن صالح در علم رجال از یه جهت نجاشی او رو تضعیف کرده که بعضی رو تضعیف نجاشی حساب باز میکنن، اما وقتی به روایات مراجعه میکنیم این مفضل ابن صالح مکرر تو روایات مورد وثوق اجلای اصحاب قرار گرفته، یعنی اصحابش اعتماد داشتن، اعتماد 100%. کسانی که بعضشون از اصحاب اجماع هستن و اینا لا یروی الا عن ثقته، اصلا تو عمرشون جز از ثقه نقل حدیث نمی کردن. یه چنین انسانهایی رو میبینیم از این مفضل ابن صالح نقل حدیث میکنن. در یه چنین مواردی ظن قوی بر اینه که تضعیف نجاشی به عقیده او برمیگرده، نه به صدق در گفتارش. و این زیاد داریم تو رجال که گاهی کسی رو تضعیف میکردن از جهت اعتقادی. آدم راستگویی بود تو زندگی، هیچ وقت دروغ نمیگفت، مورد ثقه بوده از نظر گفتار، ولی که تضعیفش میکردن میگفتن در اعتقادات مثلا غلو میکنه. قلوب در زمان قدیم هم متاسفانه قابل اعتنا نیست. این تضعیف هایی که تون زمان می کردن، مثلا وقتی روایاتی از اهل بیت علیه السلام نقل می کردن که اینها به اذن پروردگار خلق می کنن، گفتن این قلوبه، نسبت خلق رو به خدا فقط باید بدید، در حالی که تو قرآن آمده. حالا چی تو اینها قرآن رو درست بهش مسلط نبودن دیگه، این هم خودش یه حرفیست که خب اطلاعات قرآنی کم بوده زمان اونها، که خیلی داریم تو رجال تضعیف میکنن در حالی که نسبت قلوب میدن. وقتی بررسی میکنیم این قلوبی در کار نیست و به عکسه، باید بگیم که این آقای رجالی تو اعتقاداتش ضعیف بوده، آیه قرآن اطلاع نداشته، آیه 110 مثلا مائده نسبت خلق و خدای متعال به حضرت عیسی علیه السلام میده. اگه خلق کار خداست، پس چرا آیه قرآن به حضرت عیسی میگه یاد بیاور و از تخلق و ملتقینه که هیئت تر؟ یعنی خدای متعال فراموش کرده است که خودش خالق است و اشتباه کرده است، بگم قلوب شده است توی آیه. حالا کسی بگه حضرت عیسی علیه السلام پرنده رو آفرید، خلق کرد، این قلوب وهابی ها الان امروز اینا رو بگن بهشون میاد. اونا خب یه نوع عداوتی با اهل بیت علیه السلام دارن، اما متاسفانه این طور جال اومده که نسبت قلوب خیلی دادن به راوی ها، در حالی که این راوی ها قالی نبودن و اون حدیث نزلون عن الربوبیه رو عمل میکردن که اهل بیت علیه السلام میگفتن ما رو از مقام ربوبیت بیارید پایین، ما خدا نیستیم. اما بدانید که و قولو فی فضلنا ما شئتم، هر چی میخواید در فضیلت ما بگید بگید، بدانید که به کنه فضیلت ما نخواهید رسید. یعنی هر فکر نکنید حالا یه چیزی گفتید ما رو شناختید، نه، هنوز دسترسی پیدا نکردید به فضیلت ما. اما خب اینها زیاد بوده، آیه رجب برسی مورد طعن همین گونه افراد قرار گرفت و توی حالت انزوایی اومد بیرون زواره، اونجا هم فوت شده. خب باش برخورد میکردن که این حرفا چیه، در حالی که کتاب رو من نگاه کردم تو عربی دیگه نظیر براش ندیدم، کتاب عربی راجع به ولایت. و ببینید کتابش رو بخونید تصدیق میکنید که در طول این 14 قرن من ندیدم هیچ عالمی به اندازه زیبایی کتاب ایشون، خیلی هم عبارت ها تو مقدمش به خصوص سجع و قافیه ها خیلی زیبا بر وزن هم عبارت ها رو آورده، در حالی که هر کلمه هر جمله‌ایش اشاره به یکی از معارف اهل بیت علیه السلام و اشاره به بعض آیات قرآنه. خیلی زیبا شخص مسلط بوده و بیان میکرده. الان مجلسی رضوان الله تعالی علیه تو بهارشون از اون نقل حدیث میکنه. کتابش مشارق انوار الیقین فی فضائل امیر المؤمنین علیه السلام. در صورت این صحیحه مفضل ابن صالح هست که ان ابی عبدالله علیه السلام لا تجمع بین صورتین فی رکعت واحده الا الزحا و الم نشرح و الم ترکیفه و لئیلاف قریش. خب این روایت مستثامن ها که نگاه میکنیم یه لا تجمع بین صورتین فی رکعت واحده، بین دو تا سوره توی رکعت جمع نکن. و این نشون میده که دنبالش که استثناء میکنه میگه مگر این دوتا را معلوم شه، پس اونام دوتا سوره هست. اجازه نداری از این 114 تا سوره توی رکعت دوتا سوره بخونی. بعد میفرماد الا معنیش نیست که مگر در دو جا میتونی دوتا سوره رو بخونی، پس میشه 4 تا سوره هست که استثناء میشه دوتا دوتا. اگر ما استثناء رو ظاهرش رو نگاه کنیم میفهمیم که این دوتا سوره دو تا حساب شده در نظر امام علیه السلام، دو تا میدونستن. اما چیزی که بوده اینه که از نظر حکمی به منزله یک سوره میدونستن. چطور ما یه سوره رو نمیتونیم نصفشو بخونیم و رها کنیم، نصف دیگهشو تو رکعت بعدی بخونیم؟ این دو تا سوره هم در حکم یک سوره بوده، اما موضوعاً، یعنی آنچه با چشمم داری نگاه میکنیم تو صفحه قرآن، خب دو تا سوره است. آیت الله العظمى حکیم که معتقد به یک سوره بودن این دوتا هستن، خب میخوان جواب بدن که چرا اینجا میگه دوتا سوره است. میگن استثناء را منقطع حساب میکنه، میگه می استثناء منقطع جانل مثلا جان الناس الا الحمار مثلا. اینجا میگیم این دوتا مثلا منقطع از اون صورت اینه تو مستثنا منه، کاری به اون نداریم. خب عرض کردم از نظر قرائت قطعا باید ما دوتا سوره رو بخونیم، یعنی ما تو حکمش چه بگیم اینا دوتا سوره، چه بگیم یه سوره، بلکه تو عمل باید دوتا رو بخونیم، اینه کسی تردید نداره. اما اینکه اینها دو سوره است یا یک سوره، ظاهر روایت اینه که دو تا سوره است، استثناء متصله. و عرض کردم این وجوب وجوبش دیگه حالا این بحث الانمون دیگه نیم دیروز بحث چیه کردیم عرض شد می فرمان وجوبش از کجا می فهمیم؟ بحث دیروز امام بود که عرض کردیم که مشهور که ادعای اجماع خیلی کردن، از متقدمین تا حالا همه میگن باید دو تا رو با هم بخونیم. روایات البته روایتی داشتیم که میگفت دو تا رو با هم بخون، چهار تا روایت هم داشتیم که دیروز خوندیم که این چهار تا روایت در واقع سه تا مطلب بود. ظاهرش این بود که نه نیاز نیست، یا مثلا بسم الله شو میتونی نگی، یا میگفت به یه سوره امام اکتفا کردن، یا واضح نبود. الان یا توضیحش رو دادیم اینا. الان عرضمون سر اینه که الان که میگیم واجب است دوتاشو بخونیم، این دوتا یا به منزله یک سوره هست یا نه دو تا سوره هست. حالا یال ما اعتقادمون همون اعتقاد ظاهر قرآنه که دو تا هست، با دو تا بسم الله و ارتکاز ذهنی ما، عرف جامعه از هر کم سال میگینه دو تا سوره هست. امام هم الان تو این روایت میگن دو تا سوره است. جاهای دیگه قرآن 110 تا سوره رو میفرمان بین دو تا سوره جمع نکن، اما به اینجا که میرسی دو تا سوره رو بینش رو جمع بکن. ظاهر حدیث اینه، گرچه احتمال استثناء قطعی هم میدیم، منتها احتمالش خلاف ظاهره. نه نه دیگه سوره توبه رو یه احتمالیست اینا بعضی میدن، اما بعد خودشون هم قبول ندارن این حرف، بلکه اون چه که مطرح هست اینه که چرا این سوره مستقل است و بدون بسم الله. وقت جواب میدن که چون آیات خشم و غضب الهی در اول سوره برای منافقین وارد شده، رو این جهت بسم الله دیگه گفته نشده. اینو تقریبا همه میگن، اما خب یه احتمالی هم میدن که این ادامه سوره قبلی. حالا باز همون جا هم هیچ کس نگفته که سوره قبلش که انفال هست و با سوره توبه با هم بخونید. این فقط این چهار تا سوره هست. مرحوم طبرسی نگی؟ نه، ایشون در حالی که جز نمیدونن اما بسم الله رو زارن کلمه احوت یادم داشتن، گفتن احوت آنه که بسم الله شو بگیم. نه احوت وجوبی. حالا بین خود این عبارت هم تناقض است که ما جز ندونیم اما احتیاط واجب بکنیم که بخوانیم. این خود این وچی نداره، یه وچه خوبی تو ذهنمون درست بکنیم برای این کلمه، نمیتونیم پشتیبانی بکنیم ازش. اگه گفتیم جز نیست یعنی اصلا این جز قرآن نیست، میتونیم ترک بکنیم. آقای میدن نمیشه، از اون طرف میگن خب بخون، خب بخونیم، خب جز نیم. این بحثو کردیم دوازینم. روایت شش نام باب دست که دیروز روایتشو خوندیم، همین روایت شش رو در کتاب وسائل از مرحوم طبرسی در مجمع البیان نقل میکنه. عن ابوالعباس عن احدهما، ابوالعباس کنیه خود نجاشی است که رجالی جلیل القدره و دیگه نیاز به توثیق نداره. اینا همه بزرگان میگن انسان عادل و دقیقی بوده که خود ایشون کتاب رجالش، رجال نجاشی معروفه، اومده تازه بقیه راوی ها رو نشسته بررسی کرده زندگیشون، و کسی در جلالت خود نجاشی تردید نداره. گفتم خطا هست، خطا و همین که نسبت قلوب گاهی میبینی تو عبارت های نجاشی به بعضی داده شده، بررسی میکنیم این قلوبی تو کار نیست. این معناش این نیست که ایشون فاسد العقیده بوده، نه، یه سری اعتقادات راجع به ولایت رو که ماها میشینیم بررسی میکنیم و میگیم و بعضی معتقد بودن که اینا قلوبه. ان احدهما علیهما السلام قال الم تر کیف فعل ربک و لایلاف قریش صورتون واحده. خب ملاحظه کنید الان این روایت میگه این دوتا یک سوره هست، اما روایت پنج که خوندیم فرمود جمع بین صورتین نکن الا این دوتا سوره. اون روایت قبلی میگفت اینا دوتا سوره هست، این یکی میگه که الم تر کیف و لایلاف صورتون واحده. اینه که عرض میکنم اگه گفتیم یک سوره هست، در نتیجه اصلا قرآن 112 تا سوره پیدا میکنه طبق این فرمایش آقایان. چرا سند رو ذکر نکرده؟ باز روایت هفت باز از این مرحوم طبرسی هست عزیزان که میفرماد رویه، اینم باز مرسل است، رویه ان ابی بن کعب لم یفصل بینهما فی مصحفه. ابی بن کعب تو قرآنش فاصله نمینداخت بین این دو، ظاهرش اینه که بسم الله نمی نوشته. یعنی کار به اینجا رسیده که چون اینا را یک سوره می دونسته، وقتی می نوشت علم ترکه به فعلاف این که تموم می شد، بعد برای لعیلاف دیگه بسم الله نمی نوشته، می گفته اینا یه سوره هست، وسط سوره که ما بسم الله نداریم، فقط سوره نمله که وسط سوره اون داستان خود خود که اومد و داستان نامه اون شخص اونا داره که وقتی نامه جناب سلیمان رو برد اولش بود انهم من سلیمان و انهم بسم الله الرحمن الرحیم.
دعا رو با عنوان سوره می نوشته، سوره قلب هست
حالا ما تو این اش وارد نمیشه. بله بله این نکات هست. ما الان اصل مطلب رو میخوایم ببینیم چیه. بله دیگه عشقم عرف همینه میگه، ارتکاز ذهنی من و شما هم همینه، اینا واضحه اینا. اما خب تو لوز ما حکیم شخصیت کمی نیستن، ایشون استفاده میکنه اگه اینا یه سوره هست. حدیث حالا این ننوشتن بسم الله هم این خلاف مشهوره. مشهور اینه بسم الله را می نوشتن و ما معتقدیم این قرآن مکتوبی که الان پیش ما هست همان قرآنیست که بر پیامبر نازل شده. هیچ کلمه ای از او حتی یه حرفش رو اجازه ندادن کم بشه یا زیاد بشه. جا به جایی می کردن پیامبر وقتی که آیات برشون نازل می شد جا به جا میکرد، یعنی آیه رو گفتن اینو بگذارید تو ادامه این سوره تا یه سوره رو تمامش بکنن، جا به جا میکردن. بنابراین ترتیبی که الان هست اول سوره حمد بعد بقره اینها، این به ترتیب نزول بر پیامبر نیست. حتی یک سوره گاهی با فاصله آیاتش نازل میشده و وسطش ممکنه آیات دیگری نازل شد که در سوره دیگر. اما ترتیب فعلی رو هم پیامبر دستورش دادن، کسی از خودش این کار رو نمی کرد. اینا دستور پیامبر بود که این سوره ها رو تنظیم کردن و ترتیبش هم اجازه دادن که به این شکل باشه. بعد دیگه امیرالمومنین علیه السلام هم رسماً مکتوب کردن این دستورات پیامبر. اما همون موقع که پیامبر آیات نازل میشد تو تاریخ داره که اجازه نمیدادن که هر کسی یه جور سوره رو بخونه، نه فوری میگفتن یه آیات در فلان سوره هست. نه نه اینطور نیست. تو تاریخ اینا ما داریم که پیامبر خودشون این کار رو میکردن. حالا این نکته مهمیه که گرچه حالا دور از بحث خارج میشیم، اما اگر پیامبر این کارو نکرده بودن قطعا صحابه ای که 100 تا 200 هم نبودن داشتن سوره رو حفظ میکردن، بینشون اختلاف میافت، هر کسی سوره بقره رو یه جور میخوند، در حالی که تو تاریخ داره که در یک جنگ در خدمت پیامبر 700 نفر در خدمت پیامبر بودن که اینا همه سوره و قرار حفظ بودن. خب پیامبر پس آیات چه تنظیم کردن؟ اینا رو کسی معمولا بهش توجه نمی کنه. اینا تو تاریخ خیلی هست دقت بکنیم، یعنی سوره ها رو تنظیم کردن، رها نکردن که اختلاف بیفته هر کسی یه چیزی بگه. حتی اگه به عهده امیرالمومنین علیه السلام هم میگذاشتن بازم یه نوع رها کردن بود. و این رها کردن اصلا باز میخوام خلاف عقل سهلی من هست که پیامبری که عقل کلن بخوام هم تو رها بکنن و بگن بعد. خب یه عده‌ای دشمن امیرالمومنین علیه السلام بودن، قطعا قبول نمی کردن جمع‌آوری ایشون، گفتن نه سوره یه جور دیگه هست، آل عمران یه چیز دیگه هست. بلکه باید بگیم همون چیزی که به حکمت نزدیکه و ما حکیم میدانیم پیامبر رو، اینه که خودشون دستور شدن تو تاریخ هم هست. حدیث نو از این باب ده رو از شود که محقق در شرایع نقل کردن. بازیشون میگن روا اصحابنا ان الزها و علم نشرح صورتون واحده و کزا الفیل و لئیلاف. این عبارت ها مورد اعتماد مثل شخصیت بزرگی مثل آیت العظمه حکیم قرار گرفته و گفتن ببین میگن این از صورتون واحده، ولیکن آنچه نزدیک به یقین ماست اینه که اتفاق این دو تا سوره هست، همین عبارت ها میرسونه دو تا هست، یعنی چیزی که ارتکاز ذهنی افراد بوده که دو تا هست اومده گفته یک سوره. اما هیچ وقت ما داریم یک کسی بگه که سوره آل عمران سورتون واحده؟ یه علتش اینه که آل عمران کسی توهم دوتا نمی کنه. بنابراین همین روایتی که محقق الان ازشون نقل کردیم که میگن این دوتا سوره یک سوره است، باز همین روایت هم دلیل بر اینکه اینا دوتا بوده، یعنی عرف اینا را دوتا میدونه با همون بسم اللهی که اول دوتا سوره هست دوتا هست. پس چرا میگن سورتون واحده؟ میخوان از نظر حکمی بگن صورتون واحده، خیلی واضحه. یعنی فکر نکن اینها دوتاست به منزله سوره های دیگه. شما سوره توحید، قل یا ایها الکافرون، سوره های دیگه، سوره هایی که میخونید اینا سوره کامل میدونید و اضافه نمی کنید. به اینجا که میرسه میگن این کارو نکن. وقتی که از زهار رو خوندید و ملش علم نشره رو بخون. پس دو تاست اما به منزله یک سوره هست. این به منزله معناش نیست که موضوعا هم یکیه، موضوعا دو تا سوره میشه. بله حالا اینا رو مشهور گفتیم خلاف اجماع اصلا، حالا ما شهرت که میگیم میخوام احتیاط بکنیم، اما همیشه گفته اینا باید دوتاش با هم خونده بشه، اینا همه پذیرفتن این رو. اهل تسنن اصلا این آگاهی سوره رو نصفم میخونن، این هم هست، مثلا همین سوره رو هم که با هم میخونن بسم الله هاشو نمیگن، اونا اشکالات دیگه بهشون وارده. بدون بسم الله علی حال ما اعتماد میکنیم بر این مراسیل. آیه هایی که میگن نامرسل از نارا ما اصلا بشه اعتماد نمی کنیم، نمیشه اعتماد نکنیم، این خلاف روایت صحیحه که نیست. که اگه روایت صحیح داشتیم بعد یه روایت مرسل خلافش بود اعتماد نمی کنیم. اما حکمی که همه بزرگان از شیخ طوسی تا علامه گفتن، ما تو سند روایت ذکر نکردن، سند دستشون بوده اعتماد داشتن به سند روایت ذکر نکردن، این دلیل برای طرد روایت نمیشه، بلکه با روایت رو بپذیریم. بعد از پذیرش این نکته هست که هم ما روایت صحیحه داشتیم که اینا دو تا سور است، بنابراین قرائن و عرف و ارتکاز و همه اینا میگه اینها دو تا است، منتها حکمن باید بگیم اینها به منزله یک سوره محسوب میشه و یه دونش به منزله مثلا نصف سوره هست. مسئله دهم اصولیش براعت میشه، چون شک در اصل تکلیف میشه، برابر این اصل براعت جاری میشه. به عبارت دیگه ما شک در اتیان تکلیف نداریم، اصل تکلیف میدونیم آوردیم، شک در مازاد بر او داریم که آیا تکلیف به سوره دوم داریم یا نه. وقتی نسبت به مکمل شک داریم اصل براعت جاری میکنیم. ما تا اینا وقتیش که به روایات دیگه اعتنایی نکنیم، جرأت پیدا کنیم روایات رو طرد بکنیم. خب یا اون پاک کردن صورت مسئله میشه. خب مسئله دهم رو دیگه اجازه بدید جلسه بعدی تو اینا مسئله مفصلی است. بعدا سلام
متأخرین منظورم بود که احد فتوا به حرمت میده.